یکی از دوستان تا ها کار کرده، یکی از دوستانم عنوان بحثش رو وقتی آمدن خودشون شما تشکیل خلاصش هم ایشون زحمت کشیده تهیه کرده، توضیح میکنن به این دوستان. تو حد فاصلی که توضیح میشه انشالله از هفته دیگه با توجه به اینکه روزام کوتاه شده و پاییزم اومده و شبم زودتر میرسه حضور پنجونی شروع بحثم مثل گذشته 20 دقیقه بشیش تابستون بحثی شروع شد انشالله 20 دقیقه بشی شروع کنیم که دیگه هفت و نیم هم همه بتونن به منازل شما خصوصاً کسایی که دوره برسن بچه های حسینی هم به اصطلاح به زحمت نیفتن انشالله از جلسه بعد پنج و نیم حضور 20 دقیقه بشیش هم بحث دوستانی هم که رفتن هر کس امکان داره اطلاع بده. خب شما لطفا شروع کن عنوان بحث تو بین 20 تا 25 دقیقه هم انشالله بحث تو ارائه کنی و بنشون بشه.
با عرض سلام خدمت دوستان و کسب اجازه از همه، با توجه به تناسب موقعیت زمانی من ابتدا خضوع میکنم نسبت به سبزهای با رد سرخ مثل به شهدا و بیسادگاران و قربانیان جسمی و جنسی و ذهنی و روانی جنبشی سر و همچنین در تناسب و موقعیت مکانی خضوع میکنم نسبت به روح سطور و اهورایی عدی شریعتی که بغضهای ما رو سرو و نام و پیام حسینی را ما از کلام نشان شد. گوشایشی که من برای متن انتخاب کردم سخنی از حضرت امیر هست که میگه از خدا مخواهید که از آقای جهان برقرار ماند. دریچه ورود به متن که من میخوام سربسته باشه، ولی به طور کلی میگم که معطوف به عمل هست. هم امامعلی میگم با ابتدای کتاب احیاء تفکر دینی هست، کتاب مردان متن و کتاب سرمستان هم چون کتاب سرمستان مشخصا مولوی و امام حسین، کتاب روش و کتاب حامدان مدل زیست ویژه هست. موضوع بحث استراتژی کامیاب مندرج در تاهاست، آیات مورد شرم 1-80 هست. ممکن است بحثم تازگی نداشته باشه، اینجا خیلی کار شده، ولی خب پیشینه بحثم رو بودم به 7 ماه پیش برمیگردی که من چیزایی که دو سطحی اخیر باشه اضافه کردم. ابتدای تعریف عامی از استراتژی میکنم. استراتژی مجموعه اصولی است که قابلیت اجرایی دارن، با بکارگیری روشمند آنها میشود مسیر را از وضع موجود به وضع مطلوب مورد نظر سیر داد. استراتژی از چگونگی بحث میکند، نه نسخه است و نه فرمول، راهبردی هدفمند است که یک سری موارد با توش لحاظ کنی، ابزار پیشبرد چی هست، فعال استراتژی چی هست، یا به تعبیر یاسر عرفات سربازای چهار فصلش کی هستن، میزان توانایی چی هست، شناسایی وضع موجود توش خیلی مهم هست. و مهمترین بحث استراتژی باید لحاظ بشه اینه که مجریان و طراحان به الزامات استراتژی تن بدن. شأن نزول آیاتی که دوستان اشاره کردن که درسته که شأن نزول هم کوتاه هم کلام هست، یعنی کل قرآن هست و هم خود موردی هست که من اشاره میکنم. کلن شأن نزول و موردیش به این معنی است که پیغمبری هم ابتدا آیات هم که طه هم اعرافش ها میشه که پیغمبر خودت را به تنها نینداز، چون سوره مکی هم هست، شرایط مکه جوری بوده پیغمبر پرکار بوده ولی کارش اثر بخش نبوده، از این که پیغمبر تو تنها افتاده و از این که پیغمبر خدا اینجا یک تیمارداری از محمد میکنه فی الواقع. به طور کلی و اینجا تو طه هم یاد پیغمبری براش مثال میزنه که با بحران زاده میشه. هست به نظر من هر جا در قرآن سخن از موسی هست سه نکته مورد اشاره هست، یکی بحث از امیدواری هست، یکی از افزایش ظرفیت هست که تو که هفت مسئله خضر و موسی هم مسئله به طور خیلی باز اشاره شده، یکی هم تو سوره قصص هم اشاره شده، یکی هم برای تاکید بر نگاه دراز مدت چون موسی خلاصه ویژگی زودخواهی داشت. گریزی به گذشته بزنیم، اگر از در واقع آینه بغل مرکب تاها، چون تاها در واقع مرکبی هست برای پیش برندگی، پیشینه جریان در آبی و پیشینه سابقه کار موسی را آنچه که در سایر سوره ها آمده چه در قصص و چه در غافر و نم، موسی انگیزه مواجهه خیلی زیادی داشته با تبعیض در افتاده ولی احساساتی بوده و حس فیزیکی میکرده، به دلال امنیتی هم از اون دست خارج میشه، در مدین با شعیب آشنا میشه، اونجا آموزش رو در واقع از شعیب یاد میگیره، اونجا به رفاه حد اقلی زن و شغل درآمد هم میرسه که وابستگی آور است، ولی موسی خطر میکنه و به وضع موجود نمیچسبه. یک نکته هم هست که اصلا کلیان پدیدانی پدیده موسی و موسی ها از چه پدیده هست. در تر اندازه کلام پروردگار که پیشبرندی رشد از سفیرانی هم خود انگیخته و هم خدا انگیخته با رهاورد کاغذ اخبارهای روشنگران و رای بخش برای ترقی و عبور از موانع تاریخی را روانه میشنند. این در واقع جز وظایفی بوده که خدا برای خودش قرار شد و این کار را انجام داد. حالا ما برم رو خود متن استراتژی و پیگیری میکنم. مرحله‌ای که در واقع مرحله اولی که برای مرحله استراتژی بنده استنباط کردم بوده که ابتداعاً در واقع پی و زیربنای اصول استراتژی که باید در واقع سایر مراحل بر اون سوار شه چی هستن، من اینا رو در واقع به صورت نکته میخونم که یکی تجزیه و تحلیل شرایط و شناسایی اولیه است. موسا در اندرونی فرعون بزرگ شده بود، دلیل شناختش عینی و ملموس است. آنچنان که در قرآن هم اومده و در قصص اومده، خود نظام فرعونی نظام آپارتایدی بوده. آپارتاید معنای جدایی هست، یعنی خودی غیر خودی داشته، طبقاتی بوده، استضعاف میکرد، یعنی ضعیف داشتن نگه داشتن غیر خودی ها رو میکرد، کشتن زنان و اسیر کردن پسران داشته، یه در واقع تنگنای ویژه بوده که محصول خود بزرگنداری فرعون بود. و کلیان قبل از در واقع این مسئله در مصر هم مطالبه بوده، در واقع مسئله رهایی مطالبه بوده که تو تورات اومده که در واقع میگه موسی مردم مرا به استغاثه خواندند و از اینجا در واقع یک مطالبه در واقع تو خود مصر هم بود. نکته دوم عزم آزم شدن و کندن از شرایط پیشین است. برای کارهای بزرگ کلیان مسئله کندن از شرایط خیلی مهمه و کندن هم برای کار بزرگ قطعا باید با همه وجود باشه، مثل کندن ایلی ها خود این وقتی که میکنن با همه وجود میکنن، مثل کندن اصحاب کهف، بهروز باقری و موسی. حالا اشاره شد که در واقع تو مدین چه سری تکرار تحت تعقیب بوده، شاید خطرناک پیشی روش بوده، ولی موسی به فردیت خود نمیپیشه و عزم مصر میکنه، سرشار از انگیزه، پربار از آموزه و هدفدار در روندی. نکته بعدی که در واقع باید لحاظ بشه یافتن روش و جهت در مسیر روندگی، یعنی جهتیابی و راهیابی. استراتژی روشمندان در حین درگیری و در حین کار اینجا میشه، در واقع شرایط سکون و بی‌حرکتی تولید نمیشه. موسی در حال تکاپوی پولیش هست، از مسیر مدین در واقع به مصر میاد. روایت ما سعی میکنم پریس کنم چون که خیلی زیاد احتمالاً بهش خرد شد، ولی که میگه که بله من پاره از آن آتش را برای شما بیارم، آیه 10، یا از آن به جای راه بیارم. آیه 8 نمی زده در واقع شرح دقیقتر و واضحتری از این مسئله است. چون موسی با آتش نزدیک شد و او را ندا کردم که به آن کس که در آن اشتیاق این آتش است یا به گردش در طلبش مقدمش مبارک. در واقع به نظر من این مسئله مسئله سمبولیکی هست و که از مشهد کلیان تو زمان قدیم از مشهد برای در واقع راهیابی استفاده می شده. به نظر من حالا ما علمه و ادبیات خدا بدم، به نظر من خدا چشم به راه موسی بوده. بازم تو تورات هست مسئله نوح اشاره می کنه، میگه خداوند البته شد ادبیات برای ما پسندیده نباشه، میگه خداوند از آفرینش هستی پشیمان شده است تا دید در واقع نوح سالکی هست که در واقع مسئله میشه میره در واقع به استقبال در واقع نوح میره. آره ممکنه ادبش برای ما قابل پذیرش نباشه، ولی که مضمون درستی به نظر من در واقع خداوند اینجا میاد به انگیزه موسی احترام میذاره و به استقبال موسی میاد و مسیر را برای قدم زدن موسی چراغانی میده. در اینجا این تلاقی بین حرکت موسی و راهبرد خدا اتفاق میفته که در واقع مبنای اصلی با مبنای جزئی که تو این جلسه مشخص شده دغدغه‌هایش با هم چک میشه. خدا قاسم جباری هست، در هم قواندی خودکامگان هست، موسی هم ضد ظلم هست و در واقع این همپیمانی اتفاق میفته. آیه 69 سوری عنکبوت هم وظیفه رو وظیفه خدا دونسته که هر کس در راه ما پوینده و پویا باشه ما راه های خود رو ایشان نشون بده. موسی استارت میزنه، خدا هم در واقع در مسیر نور افشانی میکنه و راه ما میشه. نکته بعدی حس وضعیت جدید هست. برای پیشبردی استراتژی این به نظر من جز الزامات است که باید حس وضعیت جدید هم وجود بیاره. ما آیات هم که در واقع چکیده اشاره کردم که آیات چه شماره آیاتی است. بدین معنا که برای پیشبرد پروژه جدید حتما باید یک حس جدیدی از وضعیت وجود بیاره. در آیه 12 اومده میگه من پروردگارم تو نعلین از خود به دور کن، اکنون در وادی مقدس تو قدم میگیرم. خدا از این طریق به موسی میگه که موقعیت جدیدی، پایپوشی که راههای قبلی باش تیک کردی دور افکن، شر از شرایط پیشین فاصله بگیر، آماده وضعیت جدید شو، سبک‌بارتر، پرانرژی‌تر. تو صرفا یک مکان جغرافیایی نیست، یک وضعیت هست. در واقع خدا اونجا وضعیت جدید رو موسی القا میکنه که برای الزامات مسیح آماده میشه. نکته بعدی کیفیت و شایستگی فعالین و آمادین استراتژی است. من اشاره به تیپولوژی کلی موسا بکنم. موسا جستجوگر است. یکی از ویژگی اساسی جستجوگری است. این بازگشت از مدیان دونبس یکی از نشانه هاست. وقتی هم در پی خزن نیکپی و علمش هم میره تو سوری کهف اومده اونجا هم در واقع روح جستجوگری موسا رو در واقع نشون میده. یکی هم اینکه حساسیت بسیار بالایی نسبت به حق داره چه در داستان خزن موسا تو کهف است چه در ستمی که بر قومش این برای تو قصص است. یکی زودخواست در واقع رابطش که با خدا چفت بند میشه یک بار به خدا میگه من میخوام ببینم یعنی خیلی سریع خودمانی میشه خدا میگه لن ترام هرگز نخواهید یعنی کدام ویژگی زودخواهی داره. یکی کلیم الله است رابطش هم مستمر هست. جنس موسا از جنس شور در هستی به نظر بسیار خدا میگذیم. یکی هم همچنین جلسه قبل آیسا باشید داره اولار عزم است به معنی که دارای اراده و عزم بسیار قوی هست در صحنه هم هست میشه. پیشینه قبلش هم اشاره شد سنش هم بالا رفت یعنی 7-8 سال یعنی از زمانی که به مصر اومده سنش 7-8 سال بالا رفت طبیعتا تجربهش بیشتر شده و به طور کلی میشه گفت موسا ارتقا پیدا کرده و برای رهایی قوم هم خیز برده. نکته بسیار مهمی دیگه تعیین استراتژی ها و گردید های پایی هست. آیه 14 اشاره میکنه ما را پرستش کن و نماز مخصوص ما را به پا کن. مسئله توحید که من اینجا شنیدم از آقای میسنی گفته بود که وحدت عضو امر جزئی با امر عالی هست در وضع تفکیک. به نظر من به همین معنی باشه. در واقع خدا توی آیه 14 موسی اشاره میکنه که با ما باش، با پیوند در ما باش. تو هدیت متقین هم تو رازگویی‌های خدا و موسی خیلی جالب هست که میگه که ای موسی تا نبینی من برکنار شدم به کسی دیگر پناه مبر. این رابطه بوده که در واقع این چنینی در واقع موسی با خدا داشته و پیوند به یک معنی استراتژیک بود. آیه بعد هم اشاره میکنه بازگشت کلان همگان به سوی ما هست. در واقع برای هر حرکت بلند مدت و استراتژیکی طبیعتاً زیر پای آدم نباید ریز باشد. به این معنی که شما وقتی کوه که میدید هم باید در واقع بالا دست شما با یک استحکام داشته باشه هم زیر پای شما ریز نباشه و گغزان نباشه. این هم بسیار مهم میتونه شرایط هم در واقع مسئله شد. بعد از پیریزی برای تکمیل استراتژی حالا نوبت به پیکره‌بندی و تحریزی میرسه. تحریزی و مدت استراتژی که دو پایی اساسی به نظر من داره که مشخص بودن فعال و آمادین استراتژی است که خدا و موسی میگه ما تو رو اختیار کردیم پس به گوش باش، گوش به زنگ باش. به نظر من پیامبران قبل از اینکه از جانب خداوند مبعوث بشن اختیار از جانب خودشون مبعوث میشن یعنی خودانگیخته هستن. تا خودانگیختگی نباشه به نظر من برانگیختگی هم از طرف خداوند اتفاق نمیفته. در واقع خدا اینجا موسی رو با عنوان همکار موسی میشه خودش میگه که حالا تو برای نجات قوم اومدی ما هم در واقع تو این مسیر همکار ما هستی و ما گزینش میکنیم. و حالا این مسیری که موسی تا حالا طی کرده میشه گفت مثلا این شعر احمد شاملو اصلا خیلی زیباست میگه جستن یافتن و آنگاه اختیار برگزیدن و از خویشتن خویش بارور پیفتن. بقیش هم دوستان احتمالا بلد میشه این در واقع موسی بارور شده از این جستن یافتن یک بارور شده و یک قبله شده باشه. مسئله بعدی اعلام مأموریت و متن استراتژی هست. یکی از مشکلات از اصلاحات اینه که مشخص نمید چه چیزی را میخواهند اصلاح کنند. متن استراتژی باید مشخص بشه که شما چه چیزی میخواهید در واقع انجام بدید. تو آیه 24 خدا به موسی اشاره میکنه میگه که برو به سینی فرعون که سخت طغیان کرده. هم مأموریت مشخص میکنه هم تضاد اصلی رو بیان میکنه که در واقع فرعون از حدود مرز انسانی عبور کرده استکبار به همین هست. مرحله بعدی سازماندهی و پیکره‌بندی پیش از اجلاس به تدریج سازماندهی. ابتداعا نکته اولی که من لحاظ کردم یا برداشت من از قرآن بوده فراهم نمودن ابزار پیشبرد اقناعی هست. آیات 16 تا 22 یکی اسای کار راه انداز موسی است که احتمالا این بخاطر تناسب با تکنولوژی دورانی که نخبگان دورانی اون صاحب بودن یعنی به کار اون مسئله می اومده. همین مسئله هم جنسش از این جنس نبود ولی احتمالا به خاطر مسئله تکنولوژی دورانی از این مسئله استفاده کرده. یکم دست درخشانی که هم وعده تجهیز بیشتر در آینده میده در واقع موسی رو اینجا اشباه نمیکنه و در انتظار در واقع تجهیز بیشتر هم میگه در واقع امیدوارش میکنه به این مسئله. به نظر من کلا تجهیز اجرایی نیست به نظر من تجهیز اقناعی هست جهت تکمیل ایده های تئوریکی که از جانب موسی بیان شده. و این خب کلن مسئله تجهیز تو دعای روشن کبیر هم هست، در واقع اشاره هست که خیلی هم جلب نظر میگنگی، یا ممکن مزین، یعنی یا امکان، یعنی امکان بخش آرایش نمیده، خدا هم تصفیدات میبخشه، هم چینش آرایش کنه، آرایش چینش میتونه ایدئولوژیک باشه، تشکیلاتی باشه یا سامان بخشی باشه. مسئله بعدم برآورد تمام اجزای سوبانی و موسا خدا اینها رو در اختیارش میداره، این زایی تجهیزات نه جب میدیدتش و نه دوشار تبهم در واقع در قدرت خودش میشه. این یک مسئله اساسی در واقع برآورد تمام اجزایی مسئله اساسی هست. امام علی چهار یا پنج بار در نهج البلاغه اشاره می‌کنه برای این نادانی تو آن بس است که قدر خود را نشناسی، یعنی توان خود را، اندازه خود را نشناسی و بار بیشتر از توان خودت رو بر نداری. همین لا یکلف نفسا الا وسعها به نظر من بازم به همین معنی است. در واقع موسی مقدار موجودی خودش رو می‌سنجه، تسهیلات رو می‌بینه متناسب با آن و لحاظ کردن قدر قدرتی فرعون لیست درخواست‌ها رو از خود مطرح می‌کنه، قد و وضع خودش رو در نظر می‌گیره، تجزیه تحلیل دقیق می‌کنه. درخواستش رو من در واقع تیتر کنم. اینجا یه نکته اساسی هست، موسا از کلمه اینجا از رب استفاده میکنه، یعنی مکانیکی و تزریق آمپول نیست که این چیزها رو خدا سریع در اختیار موسا قرار بده، چون از واژه رب هست پد در واقع یک نوع پرورشی هست، مسئله مسئله مکانیکی نیست. میگه در واقع قوت روحی میخواد، بار سنگینی، امکان اجدایی یسر بیاندی میخواد، دستیابی و عدد تود فهم برای ترعیده میخواد، درخواست یک کادر کاربلد و فنی هم میکنه که در واقع اینجا موسی یک بدعتی هم میکنه، پیامبران در واقع یگانه اومده ولی موسی اینجا در واقع تیم پیامبری تشکیل میده. مسئله بعدی تجهیز ابلیس که تو آیه 16 اومده، میگه خدا میگه موسی آنچه خواستی به تو عطا داره، عطا گردنده. خدا نه به موسی سرکوف میزنه، نه درخواستش رو لای کشو میذاره، تدارک میبینه و برآورد میکنه، در واقع پاسخ مثبت میده. نکته بعدی انسجام درونی و وجودی طراح و فعال استراتژی. آیات 37 تا 40 اشاره شده. در واقع خدا به یادآوری میکنه که در واقع من این کارا رو برات کردم و از غم نجات دادم. در و آخر سر اشاره میکنه من این کاره وارد آوردم. من تو رو پروردم. در واقع این چنین اجزا و ارکان استراتژی که فعال و طراحش باشن اصلیاش اینجوری با هم چفت و بست میشه. نکته بعدی تعبیر محرک های تشمیلی یا تزویر خون تازه است. آیه 42 تا 43، 44 و 46. این کار بازدهی و راندمان کار رو بیشتر میگه من تجزیه بکردم، افدام کنید، رخوت نبردید. موسی اونجا خودش ترس از فرعون اوریان مطرح میکنه، یعنی شفاف بیان کردن تنگه ها به نظر من هم بمونه که خدا در واقع اینجا در واقع موسی در واقع محرک عقیدتی برای موسی میفرسته، میگه من همکار، همراه و همدل با شما هستم، میشنوم، دیدبانی میکنم و مواظب کارتون هستم. آیه 46 میگه رابطه خدا با کهفیان هم دقیقاً همینجوری که میگه ما قلبتون رو استقبال میکنیم. تو ترجمانش در ادبیات نهج البلاغه هم هست که عجیب به محمد حنیفی میگه که میگه کوه ها بجنبند و تو مجنب، دندان هایت رو محکم روی هم بفشان، پاهایت را به مانند ستون بر زمین میخون، جمجمت را به آریت به خدا بسپار و نگاهت را به اقصای سپار دشمن بیانداز، نه ابتدارشون با تو کار تمام کن. نکته بعدی پیاده سازی و عملیاتی کردن استراتژی هست. من چند نکته ابتدار میگم. یکی خدا یه به متن استراتژی تکرار بکنه که قابلا در واقع قابل درک باشه و شفاف باشه. روش اجرا هم گام به گام هست، روح روش بنیادی هست، بدین معنی که روش چودی که همه در واقع تنف تنگ کردی با شده مشین متغیر سیان هست، با سیل از نرمش مشفقانه تا رهایی بخشی. کرایی مشین در واقع هم مبناییه، در واقع متود خدایی هست، اصابت کارش مانی هست، هم اقتضای انتباقی هست با جوهری، با اقتضای انتباقیش با توجه به توان و فرصت موسی. مبنایش هم عقیدتی هست، مبنای عقیدتی فقط خدا لحاظ میکنه. بعضی از انسانهای صحابه رسالت در هستی به مانند نلسون ماندلا وقتی از زندان آزاد میشه میگه من فهمیدم که رسالت من هم نجات ظالم هست هم نجات مظلوم. خود خدا هم روشش دقیقا بر همین مبنا است که در واقع سعی میکنه در واقع راه اسوا برای فرعون باز کنه، حالا فرعون انعطاف به خرج نمیده. نکته بعدی در واقع قبل از پرداختن خود مرد آمادگی عملیاتی که موسی در واقع تو آیاتی هست که دوستان احتمالا دیدن اجرای گام به گام و روشمند خود استراتژی. مرحله اول اعلام موضع و عرضی خود جهت است. آیه 47 تو این خودش روش داره، یعنی این بازخونی خودش روش داره از اعلام میده. یک تعریف جایگاه از خود میکنه، میگه ما دو تا رسول، رسول پروردگار از جانب خدا اومدیم. یکی اعلام ماموریت چه میکنه، میگه دست از زمه بنی اسرائیل بردارو کارشون به ما واگذاری که نشانه هایی برای الهی حجت افنام ده. یکی این تعامل مثبتی برقرار میکنه، حتی در واقع بعدی تشویقی هم به فرعون میده که و سلام علی من تبع الهدى، در واقع سلام حق بر کسی است که از طریق حق پیروی میکنه. مرحله دوم اجرای گام به گام برگزیدن مشق و دیالوگ نرم به پیشنهاد خدا موسی به دنبال حسب آنی و فوری و تقابلی میگیره، مشی تقابلی میگیره، مشفقانه و محترمانه است، هدفش آگاه سازی است، کار توضیح میکنه، نقشه خدا رو بیان میکنه. خروجی این مرحله خیلی مثبت نیست و خروجی میشه گفت نداره. فرعون روی به انتقام فرافکن میکنه و موسی رو به اقدام علی امنیت ملی متهم. مرحله سوم هم آوردگاه عرصه عمومی هست. آیات 58 تا 73 یا در بازخونی در واقع خیلی چیزهای دیگر توشون هست. در واقع او در واقع گفتمان در واقع موسی آغاز میکنه، جواب میده و دستاورد نداره، در واقع به مرحله بعد فرعون برای استراتژی فرعون تکاپوی برای بقا هست. موسی رو متهم به شعبده بازی میکنه، علی سنگ‌پاشی میکنه، تهدید مقابل ماس میکنه، ولی موسی پا پس میکشه. این اهمیت داره. بعد جالب خود تغییر فاز از خود جانب فرعون اتفاق میفته، یعنی این فرصتی فراهم میکنه که در واقع موسی از این فرصت هم حداقل از زمان بندی درست استفاده میکنه. روزی که در واقع میتینگ عمومی و ملی بوده، اون روز که بوده زینت در واقع میاد انتخاب میکنه، دو ارتی که آرش صفبندی هم میکنه در مقابل هم. اینجا دوباره خدا تزریق روحیه میکنه اون موسی، میگه نترس، اصاب یکنو پیروزی از آن توست. ترس موسی از دو چیز بوده، یکی از شکست بوده، یکی از شبیه بودن ابزار کار بوده. پیروزی موسی اتفاق بیفته، ریزش نظام فرعونی اتفاق بیفته، من این مرحله جمع ببندم، موسی دستاورد داره که این مرحله پیام خود رو برسه اون میرسونه، پیروزی روحی بخش، ریزش نیرو از طرف مقابل هست و بحران یک خورشیدی در نظام فرعونی، استفاده کارآمد از موقعیت هست، استقامت نوگرمندگان توش هست، افزایش نفوذ ایده موسی هست، عصبیت نظام فرعونی هم از فروپاشی هست، تثبیت حقانیت ایدئولوژی موسی هست. این مرحله مرحله که موسی به دستاورد میرسه. بعد از مرحله یک و دو موسی ناگزیر از آن بود که مرحله سومو که در واقع قوام بده در واقع برای مراحل بعدی. کسب دستاورد تو مرحله سوم خیلی مهم است. مرحله چهارم هم فرمان هجرت همگانی با روش مفتوح رمز شبانه است که خدا وعده پیروزی توش میده، مقالی و مفتاح و قفشتنه و شاه دیده در دست خدا. در واقع این باور موسی هم بوده، فرعون تصمیم قتل موسی رو میگیره، قصص اومده. موسی در واقع خدا موسی میگه ببین آخرین گلوگاه هست، من را پشت سر بگذار، سرآمد بحران است، نگران نباش. خدا خودش یه نغمه سرآمد زمستون برای موسی سر میده و حلاقت فرعون و یارانش اتفاق میفته. و در واقع خب همیشه در واقع روندها تو ایران جوری بوده که در واقع محصول نداشته، ولی اینجا محصول هست، نجات و نعمت هست، استراتژی تحصیلداری هست. مسئله آخر هم که من جمع بمندم آموزه و بهرهای سخن هست، بهره سخن هست. یکی اطلاعات و شناسایی وضع موجود مدنهای اقدام هست. عزم جدی آزم شدن برای انجام و اقدام پیشرفت اساسیه. حس وضعیت و موقعیت جدید، حس وضعیت جدید پیشرفت اقدام استراتژیک هست. ختم پذیری و کندن از وضع موجود پیشرفت، داشتن چشمانداز دورنمای حد درقلی پیشرفت هست. یک مبارز ترازی بین انتخاب بین آرامش و رفاه خانواده و نجات بخش اجتماع حتما باید نجات اجتماع را انتخاب کنه. موسی، ماندلا، حسین، حتی این در واقع فیلم جمهوری که نشون میده حسیتش در واقع تبلیغاتی بود، فیلم تبلیغاتی بود، بازم این هم توش این نقطه توش لحاظ شده قطعی هست. اصل پیش برد پروژه برای کسی که خدا را دخیل میدونن استارت استقبال هست. دخیل بودن، دخیل کردن فعال استراتژی، مشخص کردن فعال استراتژی خیلی مهمه، چون وقتی که شما استراتژی طرح کنی فعال نباشه عملا استراتژی رو حواست. لحاظ کردن ملاحظات عملی و توان و قدر نیروها خیلی اهمیت داره. ترس از خودکامگی واقعی و یه چیزی برای آن امکان پذیره. ماندلا اینجا یه حرف قشنگ میگه که من اینجا بیارم، میگه شجاع آن نیست که نمیترسه، کسی هست که ترس داره ولی برای آن چیره میشه. لحاظ کردن آمادگی عملیاتی خیلی مهمه، چرا که بخش در واقع استراتژی در واقع تو طرح شما نیست و افتضاحی پیش میاد. استفاده به این از فرصت ها که دوستان جلسه دو جلسه قبل اشاره کردن، فرصت و مهلت دهی در قالب مشی اصلاحی به موانع کار در واقع هست. نیاز به مشخص نمودن گلیگاه ها و تمرکز برای برون رفت، مشخص نمودن عینی ماموریت ها، تعیین ارزش های بنیادی، تزریق خون تازه در این اقدام، انگیزه لازم روش لزوم انسجام درونی اجزا و ارکان، انگاری دیدبانی خدا، استحکام بخش قلب و روان هست، تر شفاف و آریان تنگه های مسیح، تر و اجرای مرحله من، پری رسولت پس انتقام، اتخاذ مشی اثر بخش، اهمیت کسب دستاورد. این نکته که در واقع مواهی هم شاید کنید یه سبب بار باشید تا برسید. در واقع منظور همینه که در واقع موسا این بخشی از این دور افکندن کفش موسا هست، مسئله سبب باری هم هست. یکی هم عدالت کور نیست، راه خود را میابه. عیان کردن ایده به صورت عمومی الزامی است، چرا که همگان با آن میتونن تنی تکلیف کنن. آخر سنت در واقع میشه گفت که گاهن یک سیستم سیخمگر رو نمیشه اصلاح کرد، یعنی انعطاف به خرج میده. سیستم آپارتایدی تو افریقای جنوبی انعطافی در مقابل با اینکه تنهای ویژه‌ای بود، بلکه انعطافی در مقابل ماندلا به خرج داد که اصلاح اتفاق افتاد. گاهن یک سیستم سیخمگر رو ولی نمیشه اصلاح کرد، مثل نظام فرعونی، و باید آن رو دور انداخت. چرا که در واقع فرعون انعطاف از خودش نشوند. بحث من تموم شد.
درسته، تبدیل خسته نباشه به این چند بار که آقا رو خوندی؟
تا آقا من همون در واقع بس جلسی که یعنی بودیدن هفت ماه پیش من یه چهار پنج مرتبه تا آقا رو خوندم، ولی این بودیدن میشه گفت سه هفته بودن از یک ماه پیش. من همیشه زنم به مثال مشهور
درکت بعد از دوره اول که خوندی چی بود؟ دوره آخر درکت چه تفاوتی با دوره اول کرد؟
خب خیلی فرق کرد.
توضیح تبیه
در واقع من روشی که در واقع داشتم روشی که برای مسئله داشتم این بود که تا حدی آیات تا جایی که امکان داشت من به ذهن می‌سپردم، و دیگه وقتی به ذهن بسپری همه جا میشه در واقع ذهن شد ذهن آدم رو باش دلیل. روشی که من داشتم در واقع توی یک ماه گذشته این بودم همیشه ذهن به مطلب مشغول بود. همچنان که در واقع شما اشاره کردید مغز قرآن هست، مغز کاری هست، و شاید اگه بشه اینو باز که من تصمیم دارم روی در واقع سور بیشترم از بیشتر کار کنم، هر آیه و هر مرحله‌ای که در واقع لحاظ کرده خداوند اونجا روش های بسیار غنی و کیفی که در واقع به راهگوش های عصر راهگوش های کنونی مواصل یکی از انگیزه های شخصی بنده هم برای میل کلی به بالا نه فقط تها. اینه که در واقع مسئله دیکتاتورهای خاورمیانه هست که اینها علی اصطلاح بند نافشون به قرآن بند است، و این مسئله در واقع باز شفاف سازی بشه. انگیزه اصلی بنده در واقع برای بمیر از باورهای اعتقادی حتی اقام مسئله کار تیتش این مسئله هست.
تجربهش باسه خودت داخل خودت چه دستاوردی داشت؟ دوز تغییر چی بود بعد از تیمت چهار کار کردی؟
طبیعتا این که من حالا تو مرورهای دوم و سوم انسجام ذهن در واقع کلمن بیشتر، یعنی مثلا در واقع وقتی که شما یک پروژه در واقع تعریف میکنید چه فردی؟ چه جنگی و چه در واقع سیاسی و مذهبی هر در واقع پروژه مد نظر آدم است، پروژه شغلی است. ذهن انسجام بیشتری در واقع پیدا می‌کند. من تو الان تو مرحله کاری خودم حتی این مثلا انسجام ذهن برای در واقع خود حل مسئله من حداقل خودم حس می‌کنم و لمس می‌کنم، و کمک‌کار هم شخصی هست و هم ایدئولوژیک اعتقادی که در واقع اصل مطلب هست. میشه سوره طه که در واقع داستان موسی بودن، چون موسی یک امام و الگوی همه دورانی هست، یک امام و الگوی همه دورانی هست از این جهت که خود کلن پروژه موسی چون همش هم در بحران بوده و فعلا از جامعه ایرانی تو سر چند سالی اخیر هم همش بحران بوده، هرچند در واقع خروج از بحران هم باشه. این مسئله موسی به ویژه در واقع مسئله هم جذاب هست اصلا، هم راه گشا هست. مثلا
طه بیشتر حس بود یا عقل و مهندسی؟
چون به نظر من جنس خود موسی از جنس شور هست و انرژی هست، این در واقع خود پدیده موسی این هست، خود خدا هم همین جوری هست، خود خدا هم شور هست، ولی عقلانیت و مهندسی که توی شور هست، مثلا من رو پدیده موسی توی سوره کهف در واقع رابطه آموزشی که با خضر داشته بودم کار کردم، دو ذهن دسته توی در واقع تاها خیلی بیشتر از در واقع جاهایی که در واقع من آی سودان که قبلا من کار کردم روزش خیلی بیشتر. حالا یکیش این بود که اصلا این بود که هندسه هست اینه که من بیشتر کار کردم طبیعت.
میتونی کاملش کنی؟
حالا تصمیم این هست که در واقع کامل کاملش کنم و علاقه بستش بدم چون مثلا من یکی رو مثلا من آیه مثلا 56 نفرسی رو مثلا کردم استنباط من توی الان توی جلسه این یک نقطه باید کنم خب بس خیلی گستر داره و من تصمیم دارم که انشالله بشه کنم
درست خیلی بشه شما هم میبندون
بسم الله الرحمن الرحیم بحث جملات آخر دوستمون در مورد دیکتاتورات خاورمیانه و دلیل اصلی ایشون بود این بحث من تقریبا تا حد زیادی برمیگرده به وضعیت نگاهی که خب تو این بحث ها و کلاس ها بود نسبت به بخشی از آیات قرآن و مسائلی که اونجا بود چه فرعون چه واژه‌ای مثل ملعب و مطرف و واسه همین چیزش شاید بهتر باشه عنوان بشه که نگاه عملیاتی به نقد نگاه عملیاتی به تحولات اجتماعی و علاقه به ساختار دادن اصول فطرت. یه داستانی داره تولاس من فکر کنم با این شروع کنم بد نیست. یکی از مشهورترین داستان‌های تولاس اصطلاحا در سفر داوران در تولاس فصلی به کودتای ادیمون که قصاص داده شده است که فرزند نامشروع جلعون و بلسته های از مردمان فقیر و بلگرد که توسط وجیب و مسلح شده بودن قدرت را تصاحب کرد. روزی درخت ها تصمیم میگیرند برای خود رهبری انتخاب کنند و پیش درخت زیتون میرند و به او میگویند فرمانده ما باش. درخت زیتون در جواب میگوید میخواهید وادارم کنید که از طبیعت خودم که تولید روغن و مورد احترام مردم و خدایان از دست بردارم و مدام دوره بیفتم و بر شما ریاست کنم. درخت با شنیدن جواب به سراغ درخت انجیر میرم و به او میگویم بیا و رئیس ما باش. انجیر در جواب میگوید میخواهید وادارم کنید که از شیرینی و میوه خوب خودم دست بکشم و آواره راه و بیراهه شوم و از صبح تا شب به کار سیاست بپردازم. بعد از این گفتگو درخت ها به سراغ تاک میرم و به او میگویم تو بیا و حاکم ما باش. تاک هم در جوابشان میگوید میخواهید که از تولید انگور که تسکیم میدهد دست بردارم و رحمت ما بشنم فقط حرف بزنم. بالاخره درخت ها به سراغ بوته خار میرمند و از او میخواهند که حکم آنها باشند. خار بی تعمل در جوابشون میگوید که اگر صمیمانه میخواهید که من شاه شما باشم بیایید و زیر سایه هم پناه بگیرید و یعنی دو بزار آتش از خارهایم بیرون بزند و همه تان را بسوزاند و خاکستر کند. بوته خار فرمانروایی و درخت های دیگر را میپذیرد چون کاری بهتر از این از دستش برنمیآید. این هم دوستان هم دوستان جالب و قشنگی هم توش خیلی پیام داره به نظر من. داستان دیگه که بازم به درد تلنگ خوردن به ذهن ما میخوره نقلی است از جوار لعنه رو در مورد روش گاندی در مواجهه با دشمنانش. نقل رو میگه که گاندی در مواجهه با دشمنانش کاره عجیبی میکرده به این صورت که ما اصلا متوجه نبودیم و ایراد میگرفتیم. گاندی معتقد بوده که در مواجهه با دشمن ما حتی در آخرین سرفصل مواجهه هم یک راه بازگشت برای دشمن می‌گذاریم تا برگردیم. خب اینو ما می‌تونیم به نظر من این روش در واقع نهرو که از گاندی که از زبان نهرو می‌شنیم حداقل تو نه تو حاکمیت‌ها که به طور کلی اصلا دیده نمیشه تو یه تو خودش منطقی داره یک نگاهی داره که تو این کلاس‌ها یا حداقل دیده نمیشه یا یه مدلی که مورد توجه قرار نمی‌گیره. این دوتا حالا به نظر من دوتا روایتی هستن دوتا داستانی بودن که میتونیم من با اینا بریم جلوتر و وارد طبقه اتفاقه اجتماعی بشیم. من احساس میکنم که تحولات اجتماعی متفاوت هستن یا بهتر بگیم جنبش های اجتماعی متفاوت هستن با تئوری های اجتماعی، یعنی تبیین و تحلیلشون به این سادگی ها نیست. عضو حزب کمونیست ایتالیا بوده، نویسنده بوده به نام میناتو سیلونه. این آقا باطق با همون هزار متولد سال 1900 و هزار سال افتادارش هم فوت کرد. یک خب تبدیل میشه علیه رژیم فاشیستی ایتالیا مبارزه زیاد میکرده تبدیلش میکنه. یه خاطراتی داره از شرح گذشت خودش تو حزب کمونیست ایتالیا بود تو کمیته مرکزی. معمولا آدمایی که خاطرات می‌نویسن تو صفحه‌های آخر خاطرات خودشون اون چیراغه و چکیده ای که در دل ذهنشونه و به سوالی واسه مخاطب رو سعی می‌کنن در صدر جواب دادن به اون باشن. ما خاطرات رو هم ایران رو خوندیم، از جمله همین آقای مهندس میسمی دو هفته پیش اومد، جدی‌ترین مسئله که تو پایان جلد یک خاطرات شما تو کتاب کردن در مورد تشکیل مسلحانه و مدل کاریشو اونجا گفتن، اونجا مطرح کرد. این آقام تو اون پایان کتاب خاطرات خودش داستانی به اسم خروج استرالی چاپ هم شده توسط انتشارات ماهی، اونجا میگه که مطرح میکنه داستان و سیر خودش رو، میگه به نظر من دو چیز داریم، جنبش های سوسیالیستی و ارزش های سوسیالیستی. حالا اون آقا خب مارکسیستی بود، حالا ما کاری به باورش نداریم، ولی به طور کلی منظورش این بوده که به نظر من اون عنوان میکنه که هر چقدر که تئوری های سوسیالیستی علمی تر باشن و ادعای علمی‌تر بودن بیشتری بکنن، به نظر من بیمورد‌تر و بشر رو ضربه زدن، بیشتر به بشر ضربه زدن. ولی اون چیزی که مهم هستن اون میگه که ارزش‌های سوسیالیستی، یعنی ارزش‌های فراگیر سوسیالیستی که تو طول تاریخ هم تا بوده همین‌ها بوده. یک نه در واقع نقدی هست به هم به روشنفکران جهانی و هم به روشنفکران ایرانی که نگاه میکنن به تحولات اجتماعی و نقاط اجتماعی رو و عرصه رو اصطلاحا فنی میشمارن و احساس میکنن که رسیدن به قلعی که نمیشه گفت نقاطی در و عرصه های به لحاظ زیستی تو سطح جامعه یک صلاحیت هایی داشته. ما فهمیم در واقع تبیین هم که تو تاها شد مخاطب ما خودمون احساس میکردیم از بیانات که در واقع اون فرعون یک تشکیلات داشته، یک صلاحیتی داشته، در واقع تونسته 40 سال باشه دیگه، پس لابد یک چیزی داشته دیگه. اینا ما تو ذهن ما همیشه هست چون نگاه این. حالا چند تا مثال من میزنم از تیپایی که تو طول تاریخ اتفاقا خیلی در واقع بگیم بهتر مثلا گردنفشانی کردن یا مدت زیادی قدرت داشتن، مثالی از هیتلر، موسولینی، ناپلئون، این دست دارم میگن که هیتلر تو 18 سالگی دو بار تو آزمون آکادمی وین طراحی رد میشه و اتفاقا به تمام انتقام خودش تو هنر مدرن و 20 سال بعد از کل واحد آلمان میگیره. یعنی معتقدن تاریخ نگار هیتلر که خیلی آدم ناتوانی بود، چون اگر میتونست توانی داشته میرفته ادامه میداده و به لحاظ روحی هم آدم خیلی ضعیف و نفسی بوده. موسولینی هم همین وضعیتی داره، اصطلاحا میگم مثلا کتاب های وضعیت موسولینی، حالا اونم به لحاظ مثلا دوران جوانیش پر از اختشاشات فکری بوده که دو تا کتاب، یک کتاب چنین گفت زرتشت نیشه رو خونده و فکر کرده به درک از هستی فلسفه نیست و شروع کرده کتاب نوشتن. میگن خیلی خیلی پرت و پلاییه و هیچ ارزش چیزی نداره. ناپلئون هم همینه، کتاب ژان ژاک روسو رو خونده و شروع کرده به نوشتن یک سری مسائلی و اون کتاب هم کتاب در واقع تنزواره است. یعنی هیچ کدوم از اینا هیچ صلاحیتی نداشتن که در واقع اصطلاحا مثلا بیت مشخصی داشته باشن برای عملکرد خودشون یا مبنایی داشته باشن یا تکنیکایی داشته باشن، یعنی به لحاظ اعتقادی و تکنیکی هیچ پشتوانه‌ای نداشتن. به لحاظ تشکیلات هم همه میگن که هیتلر پیوندهای خودش رو با در واقع سندیکاها و اصناف آلمانی سوسیالیستی هر روز عوض می‌کرده، هر ماه یه مدل با این بندوباست با اون بندوباست. هیتلر نمای دودوزه‌بازی تو عرصه سیاسی بوده. موسولینی هم پنج بار اصطلاحا میگن حزب از 1915 تا 1925 6 سال موسولینی حزب فاشیست ایتالیا 5 بار تغییر موضع و تغییر بدنه میده در عرض 6 سال. خب ما اگر بخوایم بگیم که اینا لابد یه برنامه‌ای داشتن، یه خطی داشتن، یک حرکتی داشتن که با این چیزها با این حدیقا با این شواهد و مستنداتی که در دسترس هست از تاریخشون چنین چیز دیده نمیشه. این به لحاظ اینکه اینها چه تیپ‌های بودن، دو اینکه سوم اینکه بیشتر این افراد تاکید داشتن و بچه ناسیونالیستی شون میگفتن که هیتلر در واقع علاقه داشته به اینکه نازیسم در واقع اصلی ترین و بیشتری شده نژاد در واقع جهانی. هیتلر خودش اصلا متولد اتریش بوده و اگر یعنی در واقع اصلا هیچ آلمانی نبوده. موسولینی هم اینجوری بوده، موسولینی در واقع تو محله بوده بین فرانسه و ایتالیا. ناپلئون هم اصلا تو فرانسه به دنیا نیومد. مصطفی کمال پاشا آتاتورک هم ظاهرا اون هم اصلا متولد محله بوده که مشخص است بین آلمانی یا مقدونیه. بعد محمد رضا شاه خودمون هم اینجوری بوده دیگه. ما طرفای شما رفته باشین دوباره ویرس کنیده باشین این محلی در حالت خب سوازو محله خوبیه. ما خودمون سالتا که اونجا چند نسل پیش اونجا برمیگردیم. ولی محلی داره به نام آلاش که کسی نمیتونه از اونجا دیگه من در واقع ایرانیت خودش رو به همه در واقع برتری بده، ولی خب شاه این کار کرد دیگه، عنوان پهلوی رو واسه استفاده کرد جوری که بگه در واقع من ایرانی هم، یعنی عقده هایی که در گذشته داشتن، یعنی به طور کلی من منظورم اینه که اینها هم به لحاظ درونی هم به لحاظ ریشه‌ای و هم حالا ریشه‌ای نمیخوام مذموم کنم، اینی که انسان عقده های خودش رو بخواد چی بکنه در واقع اونا رو بخواد به سر افراد بزنه و هر جوری که نگاه میکنی حتی تشکیلاتشون رو به اون مبنا که اینها لابد تشکیلات یا حزبی داشتن اون هم زیر سوال، یعنی این افراد هیچ چیز مشخص و پایداری نداشتن، یعنی ملاک های پایداری و ارزش ها در واقع اصلا اینو دیده نمیشه، هیچ چیزی وجود نداره. حالا به خاطر حالا تفاوت همین بین تئوری ها و ارزش ها که مسئله مهمی هست، من به نظرم دو تا مسئله دو تا مورد خیلی مهمی ما حداقل داشتیم که گذشته تاریخ ما، یه دونه وقت تاریخ ماست جریان مذهبی، یه دونه در مورد جریان غیر خارج از ایران در مورد سوسیالیست ها. خب مهندس بازرگان رو اکثرا معتقدیم که به حال پیشگام منشیرینی بوده و خیلی خدمت کرده، جامعه اسلامی رو اندازی کرده و بچه های جامعه اسلامی هم خوب زحمت کشیدن و به قول جلب بچه های در واقع حاملان و باربردارانی بودن تو هر سفاری، خب بعد سازمان تشکیل میدن و بعد در واقع تحولزا میشن. بازرگان معتقد بوده که همه چیزی رو باید عملی کرد، یعنی در واقع حالا به درست تو زمان خودش که مذهب با چوب علم جنده میشده، بازرگان در صدد چسب و محو شدن این دوتا به هم دیگه میشد، کار خیلی خوبی هم بوده و همین نگاه در واقع علمی بودن باعث میشه که نسل بعدی به این نتیجه برسه که مبارزه علمی و به صورت علمی تر شدن مبارزه بره. سازمان مجاهدین که بچه‌هاش در واقع پرورش یافته انجمن اسلامی بودن، همین با همین گرایش بودن در واقع، با یه قرائت در واقع نوعی که هم با علمی دوران سر تضاد نداشته باشه و همین جلو میرن و پیش میرن. با این نگاه اگر بخوایم در واقع علمی محور و تئوری محور بریم، ما باید بپذیریم که بعضا وقتی 80% کادرهای سازمان مارکسیست میشن تغییر ایدئولوژی میدن، لابد اون چیز خیلی واسهشون چیز تازگی داشته دیگه، همچنان که اون شهرام تو جزوه میگه جهش مترقیانی مارکسیسم، یعنی که خیلی علمی بوده، خیلی علمی بودن حسن بوده، ولی خب به قول دقیقا همین مثالی شما سمدی زدین، جامعه ایران اونو قبول دارن، یعنی اون ارزش پایداری جدا از اون مسئله اون مونده که واسه همه ارزش بوده. حتی اگر یه حزب کمونیستی هم بود و سازمان کمونیستی بود و یه عده با این وضعیت برادر کشیم که ما سعی شدن، بازم ما گفتیم اون حزب کمونیستی در واقع اقبال به اون داشتیم، یعنی این تو رنگ و صورت نیست، یک مسئله در واقع نهادی و فطری ماست که بهش علاقه داریم، در واقع بهش در واقع کشش داریم. این مسئله حالا در مذهب ما بوده، تو خارج از ایران هم بوده، کسی که در واقع اسمش رو بردم اینا سوسیلونه، رهبر همون حزب سوسیالیست ایتالیا، تا همون کتاب خاطرات خودش عنوان میکنه یک سفر رو به مسکو جلسه کمیته مرکزی، اونجا همه میگه که همه نشسته بودن و حزب نماینده حزب کمونیست گفته که انگل حزب کمونیست انگلستان گفته که ما حزب سندیکای انگلستان گفته که شما یا به ما در واقع همه اقلیت‌های کارگری که کمونیست جزء اونها بودن یا باید به ما ملحق بشه و اگر نه از مزایای ما محروم میشه. ما چیکار بکنیم؟ این سوالی بود که اون حزب کمونیست نماینده حزب انگلستان از جمعی پرسید. بعد نماینده روسیه میگه که خیلی کاری نداره که شما این کار رو قبول میکنید، اما در عمل خلاف رو انجام میدید. بعد نماینده انگلستان میگه دروغ بگیم. بعد میگه که بعد موج خنده بود و قهقهه بود که تو کل اون سالا به هوا و متعبدان آقا عنوان میکنه که به هر جا به هر ساختمون تو روسیه گفتن اونا خندن و اثر میکنه. این نشون میده که در واقع اون وقتی که این مسئله وجود داره، این مسئله هست به لحاظ تئوری هم لابد در نمیاد و منافع هر کجا میرفته یا اینجور مسئله، ولی به قولی آرمان رو وقت زیر سوال میره دیگه، وقتی که شما قید و بند و مبنی نداشته باشیم، اصول و ارزشی که اساسا انسان براش داره همه تقلا و تلاشش میکنه زیر سوال. اینا همه در واقع مسائل باز برگردی به این مسئله که به نظر من تو در واقع بحث تاها به نظر میرسه که فرعون داره واقعا ضربه میزنه و یک با یه توانایی خاصی یک حقوقی رو میگیره و محکوم به در واقع از بین رفتن. نمیخوام به یه محکوم نیست، اما آیت الله طالقانی تو ابتدای برنامه با قرآن در صحنه سیدیش در اومده انتشار شاید منتشر کرد. اونجا میگه که همین تفسیر تاهاست. اونجا آقای طالبانی میگه که این طغیانگرا همه کارا و خرابیاشون مشخصه. مثلا 2000 تومان یا 2000 میلیون تومان جنگل نابود کردن، دریا رو مثلا آلوده کردن، کوهستان رو خراب کردن، اقتصاد به لحاظ اقتصادی ضربه زدن. اما یک چیز این انسان طغیانگر شمارش غیر قابل شمارشی و اون اینه که اینها استعدادهایی که توان بالقوه و شکوفایی داشتن اینو گرفتن و در واقع از بین بردن. یعنی به خاطر این نیستن که به قول فلان قد ضربه زدن، اونها همه قابل شمارشه. علت اینه که بندها رو بستن، در واقع همه انسان‌ها رو آزاد کردن و اساسا اول انبیا به خاطر آزاد کردن انسان هاست. در واقع حتی تو این دایره با این مبنا خود فرعون هم در واقع خود با پای خودش رو بسته، اونم که تو دایره خلقت نیست که اینکه گاندی میگه که من در مواجهه با دشمن خودم اون آخرین روش راه بازگشت میذارم. ما نیم حالا شاید یه ایده بگن رمانتیک بوده یا این حرفی که گاندی ماندلا زده میبخشن، این اساس میکنم مثلا شاید رمان بشه که واقعیت اینجوری نیست، ولی به حال این یک مسئله بوده که در واقع این گاندیش این حرف میزنه و نمونه از گاندی بوده. یا همین در واقع این بیان که آقای طالبانی در مورد طغیانگر داره، به نظر من این قابل درنگ و قابل تفکر هست، حداقل بشین در مورد فکر کنیم. آخرین قسمتی از این بحث که به نظر من مهم باشه تاکید به واژه مهندسیه. استفاده میشه از واژه مهندسی، ایده پردازی که در دل ما هست، مهم هست. در حال ما هم می‌خوایم زندگی بکنیم، برنامه دار باشیم، برنامه ریز باشیم و خدا رو در واقع بشناسیم تو پروژه ها، به قول مدد بگیریم و در واقع به تعبیر مولانا بگذار سلام سرسری را، همینجور نه این همینجور نریم، در واقع دست مردانه بگیم به قولی. ولی واژه مهندسی در واقع در درون یعنی ساخت یا به طور کلی یعنی عملیاتی کردن و فرد یک مهندس به پژوهشگر تا به ضعف یک مهندس به پژوهشگر همینه. فرضاً یک زمینشناس کلی اطلاعات از هستی و خاک و کوه و همه چی میاره که مهندس میذاره، اما اونی که میخواد سد بسازه دنبال خلاصه کردن و ساده کردن هرچی تمامتر این اطلاعات، و این از نظر ما خب نمیتونه حس نیست، ساده سازیه. یعنی توش به نظر من خلقت و خلق دم بدم دیده نمیشه. ما میخوایم یک سری سریع عملیاتی بکنیم و تو اون مسیر و تو اون مرحله احتمال میدیم که چیز زیادی نیست و خودمون احتمالا میزنیم، یک ضریبی میزنیم به طوری که هیچ عدم قطعیت هم نداریم که تو یک ساختمونی، تو یک ستونی حداقل ضریب یک ضریب حداقل یک تا دو میذارن برای یه رابطه، این که اون ساختمون ضریب در واقع سیفتی فاکتور ضریب مینی، یعنی که همه چی همینه، همه مهندسی و همه علوم و همه رشته های مهندسی با همین کار دارن، دوستان این چیز رو سریع بسازن. ولی اینجوری رفتن رو خلقت شاید یکم به مانع بخوریم. من به نظرم خوبه که این در واقع یک الگوی در بیاد یا به تحققی بشه و ملموس بشه، اما اگه میگیم خلق دم بدم حداقل واسه من جا نیفتاد که این مهندسی و خدا در واقع از مرحله اول میره مرحله دوم، بعد میره سوم، بعد میره چهارم، بعد میره پنجم. چجوری حالا اگه یه اتفاقی افتاده مثلا مسیر عوض شد چیکار باید بکنیم؟ خب خداست دیگه، ما که به همه چی اشراف که نداریم، که اینا که ساده ساز که نیست که زندگی هستی میگیم که به قول مهندس میسن این هستی محوری، یعنی همه در واقع همه چی رو تکثر بپذیریم و بفهمیم که در واقع اگر اتفاقی افتاد این تنها راه نیست، راه‌های مختلفی هستن. و آخرین در واقع قسمت اینه که این بحثایی که شد از پله اول و پله دوم و پله سوم، از پله در واقع قبل از اول به رسیدن به پله اول توجیه نمیشه، در واقع من نفهمیدم که این چیزی طبیعی میشه. یعنی ما یک انسانی هستیم، حالا ما این پله اول رو شما نقشه میدید، اما با این دیدگاه و این بحثی که ارائه شد انسانی که داره واسه خودش زندگی میکنه، اینی که نیاز پیدا میکنه و وارد پله اول میشه، این قابل تحلیل حداقل این خلل این بحث ها بوده که اینو چجوری در واقع پل میزنه شما از انسانی که داره زندگی میکنه به اینی که میاد تو پله اول. ما نمیتونیم بگیم که شما بیا پله اول بگی تا آخر، این بحث ها به نظر من این قسمتش جوش نخورده. من در واقع چیز خاصی دیگه بزن در هم نداشتم، هم در واقع دقیقم نبوده، ولی به نظر میرسه که ما زمان رو هم باید تو این بحث‌ها پیامونش بیشتر صحبت بشه. لابد یک نگاهی هم تو این بحث‌ها نسبت به زمان داریم، یک نگاه مثلا که زمان احساس میکنیم شاید خودر زمان باشه که 20 سال از یک حاکمیتی میگذره و در واقع همه انرژی ها و همه هزینه ها همین پر از بدون در واقع پر از انرژی و هزینه رو بدون در صحبت و خب میگیم که خب این حاکم در واقع به ضعف اینجا عقب گرده. یعنی زمان رو هم باید یک جوری ببینیم که من نمیدونم چیزی ندارم درسته، ولی این نگاهی که تو این بحثا بوده نسبت به زمان به نظر من نگاهی که قابل درنگی. زیاد حرف زدم، اگر منسجم نبود همش نقل قول بود ببخشید، از خودم خیلی چیز نداشتم، ولی اگر که منسجم نبود منظورم
مرسی. خودت میتونی روی تاهان کار کنی مثلا بر اساس باورهای خودت و این ستا نقدی که به بحثایی که اینجا شده ساختاری داره بیم حالا نه ساختار مهندسی که بهش نقد داری مثلا از تاها چی گرفتی؟ نمیتونی کار کن بیاری که در حقیقت رافع این ستا نقیصه هم که میگی باشه
برای با فکر کردی که من سعی میکنم که ما که میگیم اینجا خدا میکنم ما نه نظری پردازیم نه احساس میکنم این قرار آینده متفکر بشیم ما فقط اگر که مثل این بحثا میگیم اینجا به این لازم که نیاز در وجودی داریم فرمان
ما استعداد فکری نظری که همه داریم همه مون داریم دیگه
ولی این مسئله جسی قرار نیست که اون تئوری پرداز و نظری پرداز بشیم من این بحثا به ذهنم رسید که اینا هست بولا میدم که فکر کنم در موردش اما اینکه بخوام چیزی مثلا ارائه بدم آبرزایی داشته باشم اینا میام بس من اونجا نتونم انجام بدم.
ولی
اگر
اینجا مثلا خودت فکر میکنی یا مثلا فقط میخوای که توی مثلا فاز نقد باشی.
نه اینجا
فکر میکنم. خودت هم میتونی مثلا یه بحثی بیاری که مبتنی بر باورهای خودت باشه ضمن نقد دیگران هم توش باشه. میتونی این کاری کنی. یعنی مثلا به نظر از مثلا تاها هیچ نظمی تو هستی توی استراتژی اینا در نمیاد هر باوری داری میتونی بیاری بر بحث ما قبل رو خودت هم مثلا نرد کنی این کاری میتونی بکنی
باشه تلاش ما میکنم اما اگر برزن در مورد آخر گفتم زمان خب من که میتونم در مورد زمان یک بحثی مستقل و ایجابی رو بکنم من احساس هم اینه که این قرائتی از زمان شد این جاش گیره حالا یکی دیگه میاد یه بحث دیگه رو میگه من میگم اون بحث دیگه رو این چیزا رو در واقع توش داشته من اون رو میگیرم به قول مارسین گورکی من از بچگی که اول دبستان بودم سعی فکر کردم که باید کندو از سر باشم یعنی هر چی کندو از سر باشم یعنی هر چی چیزی واسه من میاره من تبدیل از سر کنم بعداش رو میدونم که خوش بگیرم شدم خیلی با این نگاه مثلا متفکر در
واقع
نظریه
پرداز من سه بوده باشم که اینجا هستیم که ادعای تفکر اینا
خب واسه این گفته میشه دیجا واسه این
آقای به اصطلاح باورام رو با هم منطبق کنیم حالا شما باور تو
اگر
هم
باور اینجوریه اینا باور حساب
نه اگر مثلا مستقل از دیدگاه های قبل از خودت بخوای راه رو تحلیل کنی چه کار می‌کنی زمان رو توش چطور می‌بینی هندسه رو توش چطور می‌بینی مرحله رو توش چطور می‌بینی
باید در حال باشه من میرم میبینم ولی من احساس میکنم که باری که به شما تو ایجاب یعنی که باری یک چیزی بیاریم و برگیزیم
ایجاب به منزله باور خودتو به جمع اعتقاد بدیش مثلا الان قصد قبلمون همین کار کرد دیگه یا مثلا جلسات قبلم همینطور مثلا دوستمون که الان نشستن بحث خود چه او بود بعد تو بحث خودش نقد بده مثلا بحثای اونجا بود شما هم اگه بتونی همچین کاری کنی اون وقت جمع هم میتونه به اصطلاح درک کنه خودت رو زمان رو هندسه رو نظم رو مرحله چطور فکر میکنی زمین اینکه به بحثای اینجا هم طبیعتا نرد بگیری تکیم
بچنشم
میکنی این برو دافتالبانو بول نیم
نیم اگر چیزی نیزم همین
نسید بگیم 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 بگیم